رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده عزیز، نشر جنبستی مجله شامگاهی چهارشنبه 21 ژانویه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزای سلیمپور شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بیگاه
و در دوشنبه ساعت 9 بیگاه با گرمترین سلام های شامگاهی به عزیزان شنونده این برنامه. فرهاد میلادم، مجری این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان. در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکار ما طاهری سفر.
همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان هشدار داد که احتمالاً امسال کشورهای پایان‌یاب آسیای مرکزی دچار کمابی خواهند شد. به قول وزیر، بنابر نارسایی نیروی برق، حالا انرژی‌های تاجیکستان با تمام قدرت ذخیره‌های آب انبارها را استفاده برده نیروی برق تولید می‌کنند و تابستان لازم می‌آید تا آب از نو ذخیره شود.
ما مجبور هستیم که امروز دو آب انباری که هست، هم آب انبار قیرقوم و هم آب انبار نورک را با تمام قدرتش استفاده بریم و آب امروز جاری هست. این باعث آن می‌شود که در تابستان در مملکت های پایان آب شاید آب نرسد.
در این صورت احتمال دارد که آب به کشورهای پایان آب از جمله ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان کمتر رسد که کشورهای عظیمشان پایبندی آبی رودخانه های فرامرزی است. تاجیکستان دارای بیشتر از 50% ذخیره های آب در آسیای مرکزی می باشد. دستگاه ریاست جمهوری آمریکا بعد چند ساعتی به سر قدرت آمدن باراک اوباما به دادستان‌های نظامی دستور داده است تا مرافع متهمان به تروریسم در بازداشتگاه گوانتانامو را متوقف کنند. دادستان‌ها را هدایت کردند که برای 120 روز متوقف شدن محاکمه متهمان درخواست رسمی کنند تا حکومت نو مسئله مذکور را بازنگری نماید. باراک اوباما قول داده بود که زندان گوانتانامو را می‌بندد، زیرا آن را بسیاری‌ها یک داغ در سابقه رعایت حقوق انسان در آمریکا می‌دانند. باراک اوباما در روز یادوی سوگند روز سه‌شنبه در حضور بیشتر از 1 میلیون طرفدارانش در شهر واشنگتن گفت مشکلات پیش روی آمریکا واقعی و جدی است، اما وعده داد که آنها را رفع خواهد کرد. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال برقیه باراک اوباما را برای رسیدن به مسند ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفته است. با اطلاع خبرگزاری دولتی خاور، امام علی رحمان در این برقیه همکاری های جاری دو کشور را موفقیت آمیز خوانده و گفته است تاجیکستان آماده است همکاری های دو جانبه و به منفعت طرفین را با آمریکا ادامه دهد. ارتش اسرائیل میگوید امروز آخرین سرباز خود را از نوار غزه خارج کرده است. بعد اعلام یک جانبه آتش بس، اسرائیل روز یکشنبه به اخراج نیروهایش از غزه شروع نمود. سازمان حماس که اسرائیل 3 هفته به زدیان جنگید، چند ساعت بعد از آتش بس یک جانبه اعلام کرد. در جریان عملیات اسرائیل که 27 دسامبر آغاز یافت، 1300 نفر فلسطینی کشته شد. دولت اسرائیل میگوید عملیات مذکور به خاطر رفع حمله های موشکی حماس به قلمرو کشور بود. 13 اسرائیلی در جریان جنگ ها و یا موشک اندازی ها به هلاکت رسیدند. ارتش اسرائیل میگوید سربازان خود را در خارج از نوار غزه مستقر کرده است و آنها برای هر گونه اتفاقات آماده اند. دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان شام سه‌شنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در شهر کابل ملاقات کرد. به اطلاع دفتر ریاست جمهوری افغانستان، دو طرف استراتژی نوی جنگ به ضد ترور و افزایش قریب الوقوع نیروهای آمریکا در افغانستان را بررسی کردند. پیش از این دیوید پتریوس بعد سفرش به کشورهای آسیای مرکزی اعلام کرد که با چند از کشورهای منطقه و روسیه سازش بسته است تا با استفاده از راههای این ممالک نیروهای آمریکا در افغانستان با لوازمات و مهمات تامین کرده شوند. پاکستان که یک راهی اصلی تامین نیروها بود، شاهد حمله های افسنده تندروان به کاروان ماشین های نیروهای ائتلافی شده است. نوری المالکی نخست وزیر را خواسته است تا به خاطر تقویت قدرت حکومت مرکزی به قانون اساسی این کشور تغییرات وارد کرده شود. نوری المالکی ضمن صحبت با رهبران قبایل در شهر زیارتگاه نجف گفت این تغییرات ضرور است تا وحدت عراق حفظ کرده شود. نخست وزیر عراق در انتخابات قریب الوقوع ولایتی شرکت ندارد، ولی از طرف حزب قانون عراق در کارزارهای ترغیباتی شرکت می‌ورزد. این کاری او را تنقید کردند، به خصوص بعضی از محفل‌های سیاسی شمع‌سبان و کردها که نوری المالکی را به تلاش برای انحصار و یا مونوپول قدرت متهم می‌کنند.
یک جان تشکر. خلاصه مهمترین اخبار این ساعت بود در تهیه همکاری ما طاهری سفر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و بدون بولی بخش اخبار یک نگاهی کوتاه به سرخطی چندی از مطالب مهمی این ساعتی برنامه.
هشدار وزیر خارجه تاجیکستان از احتمال پیش آمدن کمابی برای کشورهای پایانابی آسیای مرکزی.
تاریخچه همکاری های دوشنبه و تاشکند در ساحات آب و انرژی و نگاه به دورنمای این روابط.
نخستین روز کاری باراک اوباما در کرسی ریاست جمهوری آمریکا.
ضربه های بحران جهانی به اقتصاد اروپا
و پرداخت به سبب های بیش از 30% پایین رفتن نرخ منزل در تاجیکستان. مجله شامگاهی چهارشنبه 21 ژانویه را از رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی این رادیو در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد همراهی میکنم. بررسی مسائل را در قسمت اساسی مجله شامگاهی با گزارش از دوشنبه شروع میکنیم. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی امروز در یک نشست خبری اظهار داشت که تاجیکستان که در فصل امسال سرما نیز به کمبود نیروی برق روبرو است مجبور شده است هر روز تا نیم متر از آب آبانبارهای نیروگاه این نوراک قیرقوم رو به خاطر تولید نیروی برق مصرف کند.
آقای ظریفی دست به استفاده آب آبانبارها زدن دوشنبه را اقدام اجباری نامید و هشدار داد که کشورهای پایانابی آسیای مرکزی در فصل گرمای امساله می توانند به کمبود آب کشت روبرو شوند. همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت در نشست خبری وزارت خارجه شرکت داشت و حالا جزئیات بیشتری صحبت های همراه خان ظریفی را از او می شنویم.
وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت کشوری همسایه ازبکستان به تعهداتش در زمینه قراردادهای آب و برق عمل نکرده است و اجرا نشدن سازشنامه ها باعث پیش آمدن مشکل انرژی در تاجیکستان شده است. همراه خان ظریفی که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد افزود قطع انتقال برق ترکمنستان توسط ازبکستان به تاجیکستان باعث شده است ذخیره آبانبار نورک و قیرقوم بیش از معیار استفاده شود. تاجیکستان مجبور است گفت و تابستان امسال آب را بیشتر ذخیره کند و این حال می تواند باعث مشکل آب در کشورهای پایان آب شود. آقای ظریفی افزود
خیلی هم سازشنامه های خوب و امضا رسیده بودند در مسئله آب و انرژیتیکا، متاسفانه بسیاری آنها عملی نشد و امروز شما می بینید که ترانزیت برق از ترکمنستان به تاجیکستان قطع شده است و این باعث آن می شود که ما مجبور هستیم که امروز دو آبانباری که هست، هم آبانباری قیرقوم و هم آبانباری نورک را با تمام قدرتش استفاده بریم و آب امروز جاری هست. این باعث آن می شود که در تابستان در مملکت های پایان آب شاید آب نرسد، اما ما دیگر علاج نداریم چون که مردم را با برق تامین کردن در کار هست.
این در حالی است که کارشناسان ساحه انرژی توان آبانبارهای تاجیکستان را به حدی که امکان ذخیره آب به اندازه‌ای را که برای کشورهای پایاناب مشکل ایجاد شود ناکفایه می‌دانند، اگرچند چنین امکانی را رد نیز نمی‌کنند. غلامالدین سیف‌الدینوف کارشناس ساحه انرژی می‌گوید اگر وضع سال گذشته پیش بیاید که هنوز در ماه آگوست کمبود آب مشاهده می‌شد، پیش آمدن مشکل آب در کشورهای پایاناب بعید نیست. او گفت
وابسته چه خوشتالب می بیاد یار بارش ها بسیار می شد این از این ها وابسته است، لیکن اگر همین سال درک داشته باشد ماهی سپتامبر علاقه آبانبار نورک خالی شده بود، 10-12 متر سطحش پست ماندگی بود. این آبانبار نورک همگی 10 میلیارد کوب متر آب جمع می کند، از وی 4 میلیاردش کارایی کارشایم است برای انرژی استفاده که و همین آب گذشته می رود.
اما آقای ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان افزود به منظور حل مشکل انرژی به هر قیمت خط انتقال برق میان تاجیکستان، افغانستان و ایران با همکاری مشترک این کشورها و مساعدت چین ساخته خواهد شد. همراه خان ظریفی به مسئله حل مشکل میدانهای مینا در مرز تاجیکستان با ازبکستان اشاره کرد و گفت در این زمینه هرچند نه فعالانه اما مذاکرات دو جانبه ادامه دارد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هشدار وزیر خارجه تاجیکستان به کشورهای پایانابی آسیای مرکزی. تا تاریخچه روابط دوشنبه و تاشکند در ساحات آب و انرژی پر از اوراق تنش هاست و خیلی کم واقع افتاده که تاجیکستان و ازبکستان در این ساحات حسن کاملی همکاری نشان داده باشند. یک ماه این تنش ها از جمله مخالفت تاشکند به اجرا شدن طرح‌های انرژی تاجیکستان و خصوص به احداث نیروگاه راغون می باشد.
پایگیرانه بالا بردن نرخ گاز و ممانعت به ترانزیت نیروی برق ترکمنستان توسط قلمروش نیز از مشکلاتی هم که به حسن همکاری میانی تاشکند و دوشنبه حسن بیشتری نمی افزایند. ولی آیا اقدام اجباری که آقای ظریفی ذکر کرد، یعنی استفاده تاجیکستان از آبی آبانبارهای نیروگاه‌هایش در زمستان، تا کجا می تواند ازبکستان را از حال خونسردی فعلیش بیرون آورده، یخی افتاده در روابط بین دوشنبه و تاشکند را آب کند؟ آیا دوشنبه توان و وسایل کافی در اختیار دارد که با قدرت منطقوی چون تاشکند سری پنجه بگیرد؟ با گزارش همکاریمان نور محمدی خالزاده گوش می دهیم.
در این شبانه روزها در محافل مختلف تاجیکستان یا میان مردم، هرگاه مسئله همکاری های تاجیکستان و ازبکستان مطرح شود، موضوع صحبت به اختیار به کمبود برق یا گاز در تاجیکستان برمی گردد. کمبود برق و گاز در زمستان سرد تاجیکستان و بالا رفتن نرخ گاز این موضوع را مهم و بزرگتر کرده است. شاید به همین سبب این موضوع از دید همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان نیز در کنار نماند و در نشست خبری شهر دوشنبه، هنگامی که روزنامه‌نگاران از آقای ظریفی درباره همکاری های میان این دو کشور سوال کردند، در ذهن وزیر خارجه تاجیکستان قبل از همه همین مسئله مجسم شد. در تاجیکستان نه تنها در دایره های دولتی، بلکه هم مردم و هم تحلیلگران همیشه در فکر این هستند که تاجیکستان تابستان برای آبیاری مزارع پهناور کشاورزی در ازبکستان یا کشورهای دیگری پایان آب آب می دهد و زمستان این کشورها از جمله ازبکستان و تاجیکستان در عوض آب برق می دهند یا گاز خود را با نظرداشت چنین همکاری ها با نرخ ارزانتر به تاجیکستان می فروشند. یرش پولادوف، کارشناس از وزارت آب و آبیاری تاجیکستان، در این باره چنین میگوید:
اگر مثلا ترکمنستان و ازبکستان تاجیکستان در شرایط منامی زمستان با برق هیچ نباشد، همون موافق شرطنامه ای که امضا شده است، مثلا ترکمنستان باید 1,200,000,000 کیلووات میداد یا که دستگیری میشد از طرف ازبکستان ترکمنستان، ما همین مثال 50 سانتی متر آب نه مثال کمتر همین برای ایریگاسی سال 2009 ما اپریل سپتامبر میتونستیم جمع کنیم برای دولت‌های پایان آب. این سبب دستگیر نکردن نمی‌فهمند. البته ما مجبور هستیم.
غلامالدین سیفی‌دینوف، کارشناس دیگر، میگوید ازبکستان نه تنها از قراردادهای همکاری با تاجیکستان در بخش آب و انرژی صرفی نظر می‌کند، بلکه گاه‌ها و اصطلاح خودش در برابر تاجیکستان کاپریز هم نشان می‌دهد.
کاپریزای ازبکستان گوید ادا نمی‌شود. خیراکومه آبشه ازبکستان ماه سپتامبر تماما ادا میکند. اگر قرغیزا اونجا آبانبار شک شده الکتر انرژی صرف کرده همین آب سر نتیاد، دیگر خیراکومه یسش یک گرم الکتر انرژی استحصال کرده نمیتواند. این گرافیک ازبکستان کتی کار میکند، همچون گس کار نمیکند آبانبار خیراکوم. مجدو پروچیم اسی فرهادم آبانبارش در خاک تاجیکستان است، یعنی وای آب آبی تاجیکستان است، وای هم ازبکستان چهل خواهد همون خیلی استفاده میبرد.
یرش پولادوف، کارشناس از وزارت آب و آبیاری تاجیکستان، هم میگوید که وزارتخانه های تاجیکستان به خاطر اجرای قراردادها با کشورهای پایان آب با ازبکستان حتی بر ضرر خودشان آب را برای همسایگان باز میکنند.
حاضر تاجیکستان یعنی منابع وزارت ها یا برق تاجیک گزارش میدهد برای همین تغلشین سطح اجرا کردن نو بسته از همین شرایط بارشات و بالانس آب، حتما همه آب و موفق شرطنامه برای شرطنامه بیرون نکردن یکم سال نه همین اینقدر سال تاجیکستان برای اوشهر به خودش، حتی برای خودش اوشهر برای خودش زیان، لیکن برای کم سگلشین و بیرون نشد گفته فقط ترکمنستان و ازبکستان قزاقستان دستگیری کرده آمد تا حالا.
تحلیلگری دیگر حامد جان آریپوف، رئیس کمیته ملی آبانبارهای بزرگ تاجیکستان، میگوید ازبکستان به خوبی میداند که تاجیکستان در بنبست قرار دارد و کشوری از لحاظ اقتصادی ضعیف است. با نظر داشته چنین وضع، ازبکستان شرط و شرایط خود را به تاجیکستان تحمیل میکند و هنگام امضای قراردادهای همکاری از راه های به تاجیکستان فشار وارد میکند. حامد جان آریپوف:
آنی وچ چیزی تو заставляли нас во время подписывать
آنها با این وسیله همیشه ما را مجبور میکنند که راجع به آب قراردادهای برایمان بی منفیت را امضا کنیم. این یک نوع فشار مستقیم یا غیر مستقیم است.
با نظرداشت شرایط دشواری تامین انرژی در تاجیکستان و خالی شدن آب انبارها، حالا همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان میگوید که کشورش مجبور است آب را برای تولید برق استفاده کند و در کشورهای پایان آب ممکن است تابستان کمبود آب احساس شود. حامد جان آریپوف تحلیلگر در این باره چنین میگوید:
تاجیکستان وینوجین اتیم دیون او دوگو پوتی у нас нету. Если мы сейчас срабатываем максимально.
تاجیکستان مجبور است این کارو کند. ما راه دیگر نداریم. اگر حالا ما آب را به حد اکثر استفاده بریم، بهتر آن را باید ذخیره کنیم. در هر حالت ما در کجا می توانیم ذخیره کنیم؟ تنها در نورک ذخیره می کنیم.
Потом накопить же будет. Но в любом случае у нас всё, у нас мы только где можем хранить? Мы в нурке можем хранить.
حامد جان آریپوف می افزاید قرقیزستان کشوری دیگری بالا آب مثل تاجیکستان در زمستان جوری کشورهای پایان آب را می کشد. ولی امکان دارد برای مدت در موارد ضروری و ویژه در موسم آبیاری مجرای آب را ببندد تا بتواند همتایان خود را از قبیل ازبکستان به همکاری عادلانه وادار کند. ولی تاجیکستان این امکان را ندارد.
قرقیزستان ایمید کافکاز، نارین سردارینسک کافکاز، پختگولسک
وادخانیش. قرقیزستان دارای سربند هاست، سربند های نارین و سردریا. آبانبار تختگل خیلی بزرگ است، از آبانبارهای ما بزرگتر. تاجیکستان امکان ندارد که مثل قرقیزستان آب را ذخیره کند و مدتی که از معیار بیشتر باشد نگاه دارد. امکانات تاجیکستان محدود است، تنها نارک است. آبانبارهای دیگر برای تنظیم آب شبانه روزی است. مجرای آب را نمی توانیم نگه داریم.
به نظر تحلیلگران تنها بعد از تکمیل ساختمان و سربند نیروگاه برق آبی راغون تاجیکستان به تنظیم مجرای آب دسترسی پیدا می کند. در آن صورت آنگونه که مقامات رهبری تاجیکستان می گویند این کشور می تواند نیازمندی های خود را به برق تا اندازه برآورده سازد و پایبندیش به انرژی کشورهای همسایه کمتر شود. ولی برای تاجیکستانی از لحاظ اقتصادی ضعیف این کاری آسان نخواهد بود. روسیه و کشورهای همسایه نیز در این زمینه با وعده‌های همکاری از اصطلاح معروف کجدار و مرز خوب استفاده می‌کنند تا تاجیکستان را امیدوار سازند و برای مدت دیگر سر این کشور را گرم نگه دارند.
تاریخچه همکاری‌های دوشنبه و توشکان در ساحات آب و انرژی. در ادامه این ساعت برنامه با مسائل ازبکستان که به سفر رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف آمادگی میگیرد دوباره برخواهیم گشت. اما حالا برگردیم به نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان. در نشست آقای ظریفی پیرامونی مسائل دیگری مهمی سیاست خارجه دوشنبه از جمله راجع به همکاری تاجیکستان با پیمان نظامی ناتو و با آمریکا در امر انتقال مال و کالا به نیروهای بین المللی در افغانستان نیز صحبت کرده است.
و حالا مرزا فکر میکنم که تفصیلات بله. بیشتر را باز از رحمت کریمی دولت همکار ما بشنویم که در نشست مطبوعاتی وزیر خارجه حضور داشت.
بله، باز هم همین مسائل انرژی بود، تامین انرژی، و آقای ظریفی تاکید کردند که تاجیکستان با افغانستان و ایران و چین تصمیم دارد به هر قیمت راه آهنی هرات، مزار شریف، کلخوزوباد و دوشنبه، وحدت و از طریق قرقیزستان و تا آستانه را بپیوندد و این کار را حتما خواهد کرد و همچنین خط انتقال برق را. چیزی را که در این موضوع تاکید کرد این بود که چین برای انجام دادن این کار حتما مساعدت خواهد کرد، زیرا یک کان بزرگی میس در نزدیکی کابل خریداری کرده است با قیمت 5 میلیارد دلار و برای انتقال اشیای خام حتما برای ساختن راه آهن مساعدت خواهد کرد.
اما رحمت کریم ببین، یک موضوع صبح در افغانستان هست و قرار بود که به زودی بین تاجیکستان و آمریکا یک قرارداد امضا شود در باره استفاده قلمروی تاجیکستان برای انتقال مال و کالا به افغانستان برای نیروهای بین المللی در افغانستان. این موضوع از جانب وزیر خارجه تاجیکستان صدا داد؟
بله، صدا داد. از او در این مورد پرسیده شد که این قرارداد گویا امضا شده است، گفتند که نه، ملاقاتی که پرزیدنت تاجیکستان با فرمانده ارتش امریکا در هفته گذشته انجام داده بود سر محض همین مسئله بود، ولی تاکید کردند که این قرارداد برای انتقال مواد غیر نظامی امضا خواهد شد و تاجیکستان آماده است کاری را که آغاز کرده بود مساعدت به روند برقراری صلح و ثبات در افغانستان و احیای افغانستان این ادامه بده و از هیچ کمک خود به کشورهای غربی و خاص امریکا در این راه دریغ نخواهد داشت.
و رحمت کریم، یک موضوع داغ برای تاجیکستان سرنوشت مهاجرانش است که دفاع از حق آنها از جمله مربوط می شود به وزارت خارجه، و در نشست خبری روز چهارشنبه آیا چیزی در موضوع مهاجرت و سرنوشت مهاجرای تاجیک گفته شد؟
بله، دقیقاً به این موضوع چند بار برگشتند خبرنگاران و وزیر خارجه هم مجبور بود به هر نوع پاسخ بگه و گفتند که به صراحت ما کشتاری شهروندان مون در روسیه نمیتونیم نادیده بگیریم و این مایه نگرانی ما از کشتارها، تاکید کرد وزیر خارجه، سخت ما را به تشویش آورده است.
تمام رهبریت جمهوری در این مسئله فکر میکند و ما چندین نوتا هم ارسال کردیم. نه همه وقت ما البته با مطبوعات اون چیز را میدهیم. ما فکر میکنیم که با وقوع پیوستنی چنین عملهای بدکردارانه برای مناسبتهای دو جانبه البته بسیار هم تاثیر منفی زیاد میآورند. ما عکس العمل دائما نشان میدهیم.
وزیر امور خارجه همچنین گفت که ما برای بهتر کردن وضع حقوقی مهاجران در روسیه فعلا با مقامات روسیه بررسی داریم. مسئله تعیین کنسول‌های افتخاری را در 16 منطقه روسیه که حل خودش اگر پیدا کنند میتونه به وضع حقوقی مهاجران تاجیک کمک بکنند. و بار دیگر تاکید کرد که ما نمیتونیم نسبت به شهروندانمون بی‌طرف باشیم و وظیفه اصلی سفارت و وزارت خارجه حمایت از حقوق شهروندان خود در خارج از کشور است.
تشکر. صحبت همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت بود پیرامون جزئیات مسائلی که امروز در نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی مطرح شد.
و شنونده گرامی، در ادامه این ساعت مجله شانگاهی ما به روز نخستین کاری براک اوباما در کرسی ریاست جمهوری آمریکا خواهیم پرداخت. در موج‌های رادیوی آزادی با ما بمانید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tj بزرگترین بایگانی عکس و ویدیو و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. ozodi.org و ozodi.tj دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت.
و در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی. همگی چند ساعت پس از رسم ادای سوگندش پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما دستور داد همه محاکمه ها در بازداشتگاه گوانتانامو متوقف گردند. با نخستین دستورش اوباما نشان داد که وعده او در بابت بستن این بازداشتگاه قطعی است.
اوباما همچنین دستور داده است که همه دستورهای تصویب نشده پرزیدنت سابق جورج بوش به حالت تعلیق آورده شوند. اولین قدم های پرزیدنت اوباما و اولین استقبال های بین المللی از شروع رهبری او موضوع گزارش است که همکار ما سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
در اوج شکوه و جشن سوگند پرزیدنتیش در واشنگتن، رهبر نوی ایالات متحده زمینه های فلسفی ضرورت بستن گوانتانامو را مطرح کرد. با اشاره به تروریسم بین المللی باراک اوباما گفت ایالات متحده با خطرهای بزرگ روبرو است، اما نباید به سبب این تهدیدها ملت حتی لحظه آرمان های قدیمیش را فراموش کند.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideas.
در مورد مدافع عمومی ما انتخاب میان امنیت ما و آرمان های ما را رد میکنیم. پدران بنیادگذار ما در حال نامه حاکمیت قانون و حقوق انسان را می نوشتند که با خطرهای تصور ناپذیر روبرو بودند. این قانون ها با خون نسل ها گسترش یافت و آن آرمان ها هنوز دنیا را روشن میکنند و ما آنها را به خاطر منفعت کنار نمیگذاریم.
بازداشتگاه گوانتانامو از طرف حکومت پیشین امریکا پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به نیویورک و واشنگتن تأسیس یافت و با وجود اعتراض حامیان حقوق انسان صدها نفر در آن بدون محکمه نگهداری می شدند. حالا در اینجا 248 محبوس باقی مانده است که قرار است همچون دشمنان حربی محاکمه شوند. چندین نفر در افغانستان گفتند اکثر محبوسان گوانتانامو بی‌گناهند و پرزیدنت افغانستان حامد کرزی نیز از نقشه بستن این بازداشتگاه حمایت کرده است. حکومت آلمان گفته است بازگردان محبوسان به کشورهایی که احتمالاً در آنجا حیات سابقه داران گوانتانامو با خطر روبرو شود درست نخواهد بود و اظهار آمادگی کرده است که میتواند به آنها مقام پناهندگی دهد. اسپانیا نیز در این مسئله کمک خود را پیشنهاد کرد. با توجه به آنکه بستن گوانتانامو احتمالاً هفته‌ها و ماه‌ها به درازا کشد، واکنش های مثبت و سره به نخستین عمل اوباما یک نوع پاسخ به پیام نیک شمرده می شوند. پیام آغاز مرحله نو و تغییر و تحول. نشریات اروپا نوشتند اوباما که غیرت و الهام تازه می آورد از سران اروپا نیز تقاضا خواهد کرد بهتر و قوی تر عمل کنند. در دولت های آسیا نیز واکنش ها به آغاز کار اوباما کلا مثبتند. هرچند مطبوعات دولتی چین گفته است اوباما نباید زحمت های بوش را در پیشرفت روابط چین و آمریکا نادیده بگیرد. ژاپن خواستار پیوندهای نزدیکتر با آمریکاست و سنگاپور میگوید اگر اوباما وضع اقتصادی کشور خود را ترمیم کند به منفعت همه خواهد بود. سروزیر استرالیا پول رود روز چهارشنبه 21 ژانویه در سیدنی گفت
President Obama's message of hope is a message that resonates not just across the continent of the United States but across Australia and across the globe.
پیام امید که پرزیدنت اوباما داد نه تنها در ایالات متحده بلکه در سراسر استرالیا و سراسر جهان تنین انداخت، گفت رود. وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی گفت
در مسئله صلح در خاور میانه عراق افغانستان البته پیش از همه افغانستان رول تاجیکستان خیلی هم بلند است. از این لحاظ ما این همکاری در این با این مملکت وسیع‌تر میکنیم و فکر میکنم که مناسبت‌های ما با امریکا هیچ وقت بد هم نبود، دائم خوب بود و شاید با آمدن رئیس جمهوری نو در امریکا این مناسبت‌ها باید باز هم در سطح بلندتر واقعی شوند.
اما نه تنها سران دولت های آسیا بلکه دیگران نیز مثل اینکه نتوانستند از پیام اوباما الهام نگیرند. صوفیان درگاه حضرت نظام الدین اولیا در هندوستان به سبک سمای صدای 16 قوالی یا تصنیف سرودند که به اوباما بخشیده شد. آنها گفتند آرزو دارند اوباما نگاهی صوفیانه اش را به جهان تغییر ندهد. و خورشید احمد رهبر حزب بنیادگرای جمعیت اسلامی پاکستان با امیدواری از نگاه نوی اوباما به جهان اسلام از آمدن او استقبال کرد.
نخستین روزی کاری براک اوباما در کرسی ریاست جمهوری آمریکا و نخستین استقبال ها از اومدنی او. شنوندگان گرامی، تا اینجای برنامه ما گزارش های داشتیم راجع به مهمترین مسائلی مطرح شده در نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان که از جمله درباره احتمال پیش آمدنی کمبود آب کشت در کشورهای پایانابی آسیای مرکزی در تابستان امسال هشدار داد.
با تاریخچه همکاری های دوشنبه و تاشکند در رشته های آب و برق نیز پرداختیم و از روز نخستین کار براک اوباما در سمت رهبری آمریکا هم گفتیم، اما سرخط گزارش های را که در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی تقدیم خواهند شد بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. با ما باشید.
من یا تو یا که هر دو عاشق داری عاشقانه، من یا تو یا کی هر دو جفتی پرنده آسمانم، من یا تو یا کی هر دو عاشق داری عاشقانه، من یا تو یا کی هر دو جفتی پرنده آسمانم، من یا تو من خونم خونه برگ هات، من خوابم وسط شب هات، من عشقم بجام چشمات، من رنگم بروی لب هات، من خونم خونه برگ هات، من خوابم وسط شب هات، من عشقم بجام چشمات، من رنگم بروی لب هات، من یا تو یا کی هر دو جفتی پرد. آسمانم من یا تو.
مجله شامگاهی چهارشنبه 21 ینوار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از پراگا با اتفاق همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد همراهی میکنم. حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم میشود. آمادگی های تاشکند به پیشواز رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف.
کشف پرافین در ترکیب روغن و برنج چینی در وادی رشت، اما چرا مقامات توانی کامل پیشگیری از ورود محصولات پسیفت را ندارند؟
ضربه های بحران جهانی به اقتصاد اروپا
و پرداخت به سبب های بیش از 30% پایین رفتن نرخ منزل در تاجیکستان.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف روز 22 ینوار برای انجام نخستین سفر رسمیش وارد تاشکند پایتخت ازبکستان میشود. انتظار میرود رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای ازبکش اسلام کریموف و مقامات دیگری آن کشور مسائل فراوان همکاری های دو جانبه از جمله سرمایه گذاری به این کشور سرشار از گاز طبیعی را بررسی کند.
ولی مرزا بسیار از تحلیلگران تخمین میزنند که در ملاقات مدودف و کریموف بررسی مشکلات سیاسی برتری پیدا خواهد کرد، بخصوص با توجه به این علامت هایی که بیانگری در این اواخر دوباره خود را به بغل غرب انداختن تاشکند بودند. چون این تبدیل کامل قطب سیاسی چرخش برای دولت ازبکستان تازه نیست و قرار معلوم در پی رویدادهای خونین اندیجان تاشکند همین طور از غرب دل سرد شده رو به روسیه و چین آورده بود. گوشت هم به گزارشی که همکار ما برات یوسفی آماده کرده است.
مقامات مسکو و تاشکند از شرح موضوع ملاقات دیمیتری مدودف و اسلام کریموف در نخستین سفر دولتی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به ازبکستان خودداری میکنند. رسانه های خبری این کشورها همچنین تحلیلگران تخمین میکنند که موضوع اصلی ملاقات پرزیدنت های روسیه و ازبکستان در تاشکند مسائل انرژی، مهاجرت و حضور ازبکستان در سازمان های منطقوی تحت نفوذ روسیه خواهد بود. زیرا ازبکستان یکی از کشورهای سرشار از ذخایر مواد سوخت در آسیای مرکزی است و نیز با 27 میلیون نفوس کشوری سراهالی منطقه می باشد. در این کشور که زیر زمینی آن ذخیره بزرگ گاز منطقه نهفته است، شرکت های بزرگ روسیه مثل گازپروم و لوکویل در بخش های انرژی ازبکستان سرمایه گذاران اصلی عنوان می شوند. ولادیمیر سیماکوف نماینده شرکت لوکویل به رادیوی آزادی گفت در این سفر دوروزه پرزیدنت مدودف به تاشکند همکاری های دو جانبه در برنامه های کشف و استخراج گاز طبیعی بررسی خواهد شد. با قول سیماکوف شرکت لوکویل چند قبل با ازبکستان در مورد انجام کارهای کشافی گاز طبیعی سازشنامه ای در روز مدت به امضا رسانده است.
ازبکستان در فعالیت شرکت لوکویل اهمیت استراتژی دارد، زیرا این شرکت در ازبکستان برنامه های بزرگ سرمایه گذاری دارد که در مجموع برابر به چند میلیارد دلار است.
اما گمان است که مسکو تاشکند را چون همکاری با اعتمادی خود میپذیرد، زیرا در طول سال گذشته ازبکستان دوباره راه های نزدیک شدن به غرب را میجست. مناسبت تاشکند با ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2005 پس از حوادث اندیجان به سر درآید که ازبکستان تحقیق مستقل این حادثه ها را اجازه نداد. با دنبال آن اتحادیه اروپا در مقابل تاشکند تحریم اعلان کرد. در جواب ازبکستان روی به سوی روسیه آورده پایگاه نظامی ایالات متحده در خان‌آباد را بست و به چند سازمان های منطقوی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا سازمان پیمان امنیت دست جمعی بپیوست که این سازمان ها را اصلا تحت نفوذ روسیه عنوان می کنند. همچنان ازبکستان برای شرکت های روسی طرحهای سرمایه گذاری سردرآمد را پیشنهاد کرد. ولی چون اتحادیه اروپا در ماه اکتبر سال گذشته تحریم خود در مقابل تاشکند را لغو کرد، در پاسخ ازبکستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارج شد. کنستانتین زاتولین نماینده دومای دولتی روسیه میگوید پرزیدنت اسلام کریموف غیر قابل پیش بینی است که کوشش بازی با روسیه و در عین زمان نرم ساختن مناسبات خود با غرب را دارد. با قول او مسکو با توجه به سیاست خارجی پرپیچ و تاب ازبکستان میخواهد برای خود کشف کند که تا کدام اندازه به تاشکند چون با شریک استراتژی میشود اعتماد بست. زاتولین میگوید
ما از نرمش مناسبت های غربی اروپایی ازبکستانی تنها استقبال میکنیم، اما آنچه برای ما موافق نیست این است که روابط ازبکستان و روسیه و همکاری راهبردی آنها از کشور سوم وابسته باشد.
آقای زاتولین همچنین بر این است که مدودف در سفر تاشکند میخواهد سبب خارج شدن ازبکستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشخیص نماید. در همین حال جیمز نیکسی، کارشناس برنامه روسیه و اوراسیا در مؤسسه تحقیقاتی چاتام هاوس که مقرش در لندن است، میگوید شاید مسکو میخواهد دریافت کند که موقع آینده ازبکستان با دیگر سازمانهای منطقوی با ویژه پیمان امنیتی دست جمعی چگونه است. منصبداران ازبک همیشه اشارت میکنند که ازبکستان یک کشور مطمئن به نیروی خود است و در قیاس با همسایه‌های خود نظیر تاجیکستان و قرغیزستان نیاز زیاد به دیگر کشورها ندارد. اما در اصل ازبکستان بر روسیه و همسایه کشورهای خود سخت نیازمند است. برای دریافت راه به خارج از همسایه های خود وابستگی دارد. بر اضافه ذخایر آب تاجیکستان و قرغیزستان یک منبع اصلی حیات این کشور است. حدود 6 میلیون نفر شهروندان ازبکستان در روسیه مهاجر کاری هستند. در حالی که مسکو در گذشته ثابت کرده بود که میتواند مسئله مهاجرت را به صفت یک واسطه فشار سیاسی و اقتصادی در مقابل دیگر کشورها استفاده برد. و با قول آقای نیکسی غرب نیز به اعتماد ازبکستان با شبهه می نگرد. آقای نیکسی می گوید من فکر می کنم که گمان است ایالات متحده امریکا دوباره پایگاه نظامی خود را در خانآباد ازبکستان مستقر گرداند. شاید ایالات متحده در جای دیگر پایگاه نظامی بنیاد کند. به نظر می رسد که امریکا در جستجوی منطقه جهت بنیاد پایگاه نظامی است، اما این کشور ازبکستان نخواهد بود. زیرا امریکا به ازبکستان اعتماد ندارد. هرچند ازبکستان با افغانستان نزدیکی و مرز مشترک دارد، ولی من فکر میکنم که در مورد پایگاه نظامی امریکا به دیگر کشور چشم میدوزد. در همین حال اکثر تحلیلگران در مسکو و هم تاشکند بر اینند که موضوع اصلی صحبت مدودف و کریموف در سفر تاشکند پوشیده خواهد ماند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
در ادامه این ساعت مجله شامگاهی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. اداره تاجیک استاندارد در وادی رشت میگوید ورود برنج و روغن استحصال چین را منع میکند. مسئولین این اداره میگویند روغن و برنج چینی صفت پست و در ترکیب خود ماده پارافین دارند که به سلامتی مردم زیان میرساند.
در همین حال تاجران وادی میگویند در بازارهای منطقه اساسا روغن وطنی و عربی و ایرانی فروخته میشود و روغن چینی به دلیل گرانبها بودنش تقریبا وارد کرده نمیشود. ادامه موضوع در گزارش محمود شادی خبرنگار آزادی در وادی رشت.
بخشی رشته اداره تاجیک استاندارد فروش برنج و روغن تولیدات کشور چین را در فروشگاه های این منطقه منع کرده است. سفر به کریموف یک مسئول این اداره با تایید این خبر گفت در پی سنجش های لابراتوری آنها در ترکیب روغن چینایی ماده پارافین را آشکار کردند که استعمال آن به صحت مردم خطرزاست. همزمان آقای کریموف صفت برنج چینایی را در دکان های این منطقه پست خوانده گفت
روغن وای به برنج وای که به تیموکندو ضرر می رساند ما از این بابت به قرار آمدیم و مساعد کردیم که به فروش آنها را در مغازه ها اومد قدر را که روغن وای از تیم سیوتش پارافین است پارافین کربوهیدرات جهتناک است و برنج وای هم هنگامی در آب تر کردنش حتی باید لطه کهنه شده به زمین می ریزد.
اما بسیاری از تاجران در بازار غرم از چنین یک تصمیم اداره منطقوی تاجیک استاندارد اظهار ناراضگی نمودند. غیرتچو یک نفر تاجر میگوید تا کنون خریدار از صفت نخوب برنج استحصال چین پیش آنها شکایت کفایت نکرده است. از سوی دیگر او افزود با دلیل گرانی روغن وارداتی چین در دوشنبه، آنها اساسا به این منطقه روغن پخته استحصالی کارخانه های تاجیکستان و روغن تولیدات امارات متحده عرب را وارد میکردند.
ما اصلا در بزرگتر نوعی راست روغن های پاک پخته دوشنبه را میفروشیم، اصلا میفروشیم، اینجا خیلی را میفروشیم، اینجا نه و نه خیلی از اون پانسومونی یک اون کسی شاید ندارد. ما بسیاری نزاجان میان رحمت میگن احسابی از برنجی خیلی.
در همین حال چند نفر از هم صحبتان ما گفتند معنی فروش برنج چینایی قیمت این نوع محصولات را در بازارهای وادی رشت و مراتب بالا خواهد برد. عبدالعزیز حاجیف یک ساکن این منطقه:
مثلا من مقابل هستم برای معکبنی برنج خیتویی، اگر من شود استحصالات ما برای تأمین مردم ما نمیرسد، نرخ برنج در بازارهای ما بلند میشود.
اما برخی دیگر از ساکنان رشت اقدام تاجیک استاندارد را سری وقتی و ضروری خواندند. آنها گفتند چون این یک تصمیم برای تاجران هشدار است تا از واردات محصولات پست صفت به این منطقه جلوگیری شود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
از جانب تاجیکستان در
من از جانب تاجیکستان
بله فراد
از جانب تاجیکستان درد من شدنی ورود روغن و برنج چینی به وادی رشت. خب دوام همین قصه، ولی از بدخشان مسئولین در این ولایت میگویند که هیچ ضرورت برای من کردن فروش برنج چینی وجود ندارد. مسئولین میگویند برنج چینی نظر به برنج وطنی غذانوکی به مراتب کم دارد، ولی دو مراتبه ارزان تر است. یعنی اگر برنج چینی در بازارهای بدخشان 5 سومانی باشد، وطنی 10 سومانی نرخ دارد. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار آزادی در بدخشان مرزا جلال شاه جمال.
رئیسات استانداردیزاسیا مترولوژی و نظرات سودو در بدخشان میگوید که امکانیت فنی تشخیص صفات و معاین نمودن ترکیب کیمیایی برنج را ندارد. سردار شعبه تشخیص مواد خوراکی رئیسات بلبل نظر امام نظر فزور داشت که بیشتر از 90% برنجی که در بازار خرید میشود مال چین بوده، غذانوکیش دو مرتبه از برنج وطنی کمتر میباشد. و افزود که اما بنابر مشکلات فنی دلیل برای سلامتی خطرناک بودن این مواد تو هنوز به دست نیامده است.
تشخیصمون نشون میدن که برنج از جمهوری چین ورود شده از جهت صفات خیلی توزه است، ولی که از جهت کلورونوکی نسبت به دیگر برنجو پستر می باشد. مثلا اگر کلورونوکی دیگر برنجو 80-84 کلوکالور باشد، کلورونوکی این برنج از 30-40 کلوکالور می باشد. برای سلامتی ضرر آور نیست.
در امین اول برنج وطنی امگی در دو نقطه بزرگ خوراک موجود بوده، اکثر کل خریداران نقطه اوی فروش برنج چینی را آخرچه می کنند. زیرا امید خانو و یک توجرزن که با فروش برنج تخصص دارد می گوید که مشتریان انگام انتخاب در بین صفت و زوق از یک طرف و امیان خیش با مول ارزانتر اگرچندی برای سلامتی ضرراور باشد ام ترجیح می دهند. و گفت
مردم مونه می فهمد، فقط برنج خطویه می گیرد، هم برنج مویه نمی کسن نمی کنند. میگن که قیمت های خب قیمت لیکن ترکیبش بسیار چیز فایدنک دارد.
با گفته نیکبخت سلطان اخدودوا، یک مشتری از شهر خورق عامل و اجتماعی با انتخاب صفت مول از جانب مشتریان تاثیر میگذارند. و همچنین نمود ظاهری بزرگیر داشتن برنج چینی و رعایت نشدن تکنولوژی تیار نمودن برنج وطنی رو یکی از سبب اوی جلب توجه کم به برنج محلی ارزوبی نمود.
مبلغ نوچیزی که می گیریم فقط به همین برنج خطویی می رسد. وقتی که به بازار می رویم ما می بینیم که کدوم برنج ارزون تر است و رو خرید می کنیم. برنج دوشنبه مزه خوب دارد لیکن خیلی افلاس است.
کارشناسان روند پرگردیدن بازار خوراک را از برنج چینی و ارزان‌تر شدن آن را یکی از نشانه‌های کم شدن استعمال آن به دلایل صفتی در مناطق دیگر کشور می‌شمارند. اما به نظر می‌رسد باشکار شدن موادی خطرناک برای سلامتی در ترکیب برنج چینی، مقدار آن در بازار خوراک افزایش و قیمت کاهش یافته، دسترخوان مشتریان از آش تاجیکی از برنج چینی ارزان ولی برای سلامتی خطرناک تیار شده فراوان خواهد بود. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خوراک.
وضع بازارهای غذایی بدخشان که واردات محصولات از چین به یک منبع مهم تامینی آنها تبدیل یافته است، اما کشف شدن مواد کیمیاوی پارافین در ترکیب برنج و روغن استحصال چین در وادی رشت به یک موضوع دیگر توانمندی های نهادهای مسئول تاجیکستان در امر بستن مرزهای این کشور برای محصولات پست صفت تاکید میکند.
دقیق ترش به ناتوانمندی های نهادهای مسئول.
بله فرهاد، و خبرنگاران در نشست خبری خدمات گمرک تاجیکستان که امروز برگزار شد به این مسئله نیز توجه ظاهر کرده اند. مقامات گمرک میگویند توان تشخیص صفت محصولات را دارند و در این راه به آنها کارشناسان نهادهای چون تاجیک استاندارد نیز همدستی میکنند. ولی چرا ریختن این سیل محصولات پس صفت به بازارهای تاجیکستان هیچ کم نمیشود و بنزین مثلا 980 یا 92 را در این بازارها همچنان تا حال همچون بنزین 996 با فروش میزنند؟ با چندوچونی این موضوع در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پرداخته است.
مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفتند که در سال گذشته در جمع‌آوری و ستاندن باج و تروفه‌های گمرکی به دستاوردها نائل شدند. نوردین محمدوف معاون اول رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان در این باره گفت:
با خزینه دولت مبلغ 1 میلیارد و 629 از ده 1 میلیون سومانی وارد کرده شد که این از نقشه پیش بینی شده 365 میلیون سومانی زیادتر میباشد.
این دستاوردها در حالی است که به گفته دولت علی خاتموف رئیس اداره تاجیک استاندارد جمهوری سال گذشته 217 تن روغن رستنی، 18 تن کروپا یا یرمه، بیش از 12 تن ماکارون و مصالحه بقالی، 40 تن محصولات شیری یا لبنیاتی، 230 تن کنسروهای مختلف وارد بازار داخلی تاجیکستان شده غیر استانداردی بوده با سلامتی مردم تهدید میکند. با گفته همین منبع سال گذشته بیش از 17 نامگوی مواد آذوقه بازارهای داخلی تاجیکستان با استانداردهای دولتی جوابگو نبود. از نوردین محمدوف معاون اولی رئیس خدمات گمرک در این نشست مطبوعاتی سوال کردم که خدمات گمرکی جز اجرای پلان یا سپارش دولت در جمع‌آوری مبلغ آیا به صفت کالاهای وارد شده رسیدگی میکند؟ آقای محمدوف در پاسخ گفت:
مقامات گمرک و مقامات گستاندارد در هماهنگی فعالیت میکنند، یعنی تامین بی‌خطری مالهای وارداتی را مقامات گمرک نه مستقیما بلکه توسط گستاندارد تاجیک استاندارد عملی می‌نماید. بنابراین دعوایی که در خصوص واردات جای داشتن واردات مالهای پس‌صفت پیش از همه وظیفه جانی مقامات تاجیک استاندارد است.
اما عبادالله قربانوف در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
او محصولاتی که در سرحد وارد میشن و با خدمات گمرک تخصصان ما یکجا کار میکنن، ما همه مالها را حتما از سنجش میگذارنیم. مالهایی که ما از سنجش گذارندیم و با او سرسکت مطابقه دادیم، البته ما سوال جوابی مالا گفته میتونیم. او محصولاتی که هستن در بازار، محصولاتی که برای ما معلوم نیست با کدام رو وارد شدن، با او ما یکم خیلی جواب گفته نمیتونیم، برای که اونها از سنجش ما گذشتگی نیستن.
با وجود این، نوردین محمدوف معاون اولی رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان در موقع خود پافشاری کرد و گفت که خدمات گمرک توسط آزمایشگاهی با دستگاه‌های نوترین مجهز کالاهای وارد شده را تشخیص می‌کند. خبرنگاران از این آزمایشگاه دیدن کردند و من از سفول مصایف مدیر آزمایشگاه مرکزی خدمات گمرکی جمهوری پرسیدم که نوهای بنزین به تاجیکستان وارد شده را بررسی می‌کنند. آقای موسیف در پاسخ به این سوال گفت: در صورت ما نوهای بنزین را میسنجیم که حکومت سپارش بدهد. این در حال است که طول سال گذشته به تاجیکستان بنزین نوی 96 وارد نشده است، ولی در نقطه های فروش بنزین نوی 92 را 96 عنوان کرده گرانتر می فروشند. مثل آن که سایر لباس های تن، کالاهای نیاز مردم از چین به تاجیکستان وارد می شود، ولی بر اساس سرتیفیکاتی دریافت کرده تاجران این کالاها ساخت ایتالیا، مالزی، ژاپنیا و کره و روسیه عنوان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در ادامه برنامه می رویم دنبال یک موضوع بین المللی، یعنی اثرات بحران سراسری مالی به اقتصاد چند کشور قاره اوروپا. بحران مالی که حمله هایش به اقتصاد جهان را از بازار منزل و از بانک های آمریکا آغاز کرد، در یک مدت کوتاه جهانگیر شد و چنان به نظر می رسد این بحران دامان اقتصاد دنیا را به تعبیر شاعر سر می دهد و نمی دهد سر.
دقیقاً میرزا، برای مثال در قاره اوروپا نخست بعضی از کشورهای اوروپای شرقی از بحران مالی جهانی مالی
آسیب دیدند و باید گفت آسیب خیلی سخت. اما هفته گذشته دو کشوری منطقه یورو، اسپانیا و یونان هم مزه بحران جهانی مالی را چشیدند و اکنون اقتصاددانان میترسند که اقتصاد باز چند کشور دیگری اروپا نیز میتواند به عین سرنوشت تلخ دچار شود. گزارش همکار ما طاهری سفر را میشنویم.
با رکود اقتصادی گریبانگیر و رکود ناگزیر در پیش رو، اقدامات حکومت‌های سراسر اروپا برای نجات اقتصادشان تقریبا یک رنگ بود، یعنی ریختن پول به عرصه‌های اقتصادی. آنها برای راه ندادن به بدتر شدن وضع اقتصادی برنامه‌های عظیمی مصرف پول، از جمله برنامه‌های تحریک فعالیت تجارتی و برنامه‌های نجات بانک‌های بی پول مانده را روی دست گرفتند. اما تمام این در زمان رکود اقتصادی معنی کمی درآمد به بودجه دولت را دارد. بحران و برنامه‌های رفع آن میزان قرض خارجی و دفیسیت زیادی بودجه بعضی از کشورها را بیشتر و وضع آنها را ناگوار کرد. اسپانیا و یونان برای قرض‌های گرفته‌شان نظر به آلمان باثبات فایض بیشتر می‌پردازند، زیرا اگر ریسک قرض در کشور بلند باشد، آن کشور فایض بیشتر می‌پردازد و چنین تفاوت در کشورهای محفل واحد پولی یورو تا ماه‌های اخیر بسیار بالا رفته است. مؤسسه بین‌المللی استاندارد اند پور که وضع اقتصاد و توان قرضگیری کشورها را به هم می‌دهد، این هفته یونان و اسپانیا را به کشورهای ریسکشان بلند وارد کرد. یعنی اکنون برای اسپانیا و یونان قرضگیری گران‌تر خواهد شد، زیرا این دو کشور در توان برگردانیدن قرض ها ضعیف‌تر شدند. با گفته تحلیلگران، دیگر کشورهای محفل یورو به خصوص پرتغالیا و ایرلندیا نیز به زودی فهرست کشورهای ریسکشان بیشتر را به قول زیب خواهند داد. نیل مکینون، اقتصاددان مؤسسه مالی اکو گروپ در لندن، میگوید بریتانیا نامزدی دیگری برای چنین فهرست خواهد بود و به شرافت نجات یک بانک عظیم دیگر این کشور.
نجات بانک فشار به قرض دولتی بریتانیا را بالاتر خواهد برد که حالا نسبت به تولیدات ناخالص ملی 54% را تشکیل می دهد. من بعضی ارزیابی ها را دیدم که این دو مراتبه بیشتر خواهد شد و کشور را در ردیف یونان و ایتالیا و بلژیک خواهد گذاشت که آنها از نظر توان قرض گرفتن بهای بهترین را ندارند.
بهای پستر گرفتن اسپانیا و یونان از نظر توان قرضگیری این سوال را مطرح کرده است که آیا کشورهای عضو محفل واحد پولی یورو می توانند خود را دیفالت اعلام کنند، یعنی عاجز در برگردانیدن قرضهای خارجی، و اگر چنین شود اروپا با چی روبرو خواهد شد. کارنلیوس پارپس از مؤسسه مالی یونیکردیت در شهر میونیخ آلمان میگوید تصور کنید اگر چنین حالت با ایرلندیا اتفاق افتد. در این صورت به گفته وی در کشورهای دیگر اروپا هم قیامت رو خواهد داد، زیرا تأثیر مثل افتیدن یک دانه دامینو خواهد بود که تمام دانه های دیگر را می افتاند. به گفته نیل مکینون، حتی احتمالی از محفل واحد پولی یورو خارج شدن کشور را هم در این حالت صرف نظر نمی توان کرد.
به اندیشه من چنین سیناریو را در 12 ماه پیش فوق‌العاده ناممکن می‌دانستند، اما حادثه‌های سال 2008 واضح کرد که همه چیز امکان پذیر است و ما نمی‌توانیم احتمال از محفل یورو خارج شدن کشور را صرف نظر کنیم.
اما چنین اقدام برای بعضی از کشورها نهایت گران می‌افتد. از طرفی دیگر، به نوشته ولفگانگ ماچو از روزنامه معتبر فاینانشل تایمز، بیرون شدن از محفل صاحبان یورو یک دیوانگی می‌بود و بحران مالی را از بودش هم بدتر می‌کرد. از این رو به تخمین ولفگانگ ماچو، کشورهای اتحادیه اروپا به احتمال غالب با قبول برنامه‌های نوی نجات مالی از وقوع فلاکت پیشگیری خواهند کرد.
اثرات منفی بحران جهانی برای اقتصاد اروپا و حدو از یک پیامد مثبت این بحران، اما از دوشنبه نرخ خانه در تاجیکستان یک بار بیش از 30% ارزان شده است. آژانس ساختمان و معماری نزد حکومت تاجیکستان این را با بحران مالی جهانی مربوط می‌داند و اما می‌گوید ارزان شدن نرخ خانه سبب کاهش یافتن کارهای ساختمانی نخواهد شد و این نهاد بنیاد منزل را در سال روان نیز همچنان ادامه خواهد داد.
در همین حال آژانس ساختمان و معماری نزد حکومت تاجیکستان میگوید ادامه ساختمان منازل زیست در شهر دوشنبه بیرون از نقشه کلی تجدید پایتخت صورت میگیرد، زیرا تا به حال این نقشه تهیه و تصدیق نشده است. تفصیلات موضوع در گزارش اسلم مومنزاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
آژانس ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید بر اثر بحران مالیوی قیمت خانه در تاجیکستان 30% پایین رفته است. عبدولی کاملوف رئیس این آژانس به صورت مثال گفت اگر قبلا نرخ یک خانه سه حجرگی در مرکز شهر دوشنبه $100,000 بود، فعلا نرخ همان خانه به $70,000 برابر است. آقای کاملوف پایین رفتن قیمت مصالح ساختمانی در بازار جهانی را علت ارزان شوی نرخ خانه ها ارزیابی کرد و گفت
هزارها خانه های فروشی است، قریب 30% ارزان شده است. پیش از بحران اقتصادی بینید چند پول میگفتند پیشنهاد میکردند، امروز چند پول است. تشکیلات های ساختمانی از سبب آنکه متریال های ساختمانی ارزان شده ایستاده است و یک قسمتش از متریال های قیمت آوردگی و در آینده متریال های ارزان می بیاد، نرخ و نوا هم کم می شود. برای این حاضر حساب و کتاب رفته ایستاده است.
بنا به اطلاع آژانس ساختمان و معماری فعلا در تاجیکستان بیش از 1200 شرکت ساختمانی به کارهای ساختمانی مشغول می باشند که در یک سال اخیر 30 بنای بلندآشیانه ساخته به استفاده سپرده‌اند. مسئولین این نهاد دولتی می گویند بحران مالیوی جهانی به نقشه کاری این شرکت ها تأثیر منفی نمی رساند و آنها در سال 2009 در دوشنبه حدود 30 بنای نوی بلندآشیانه ساخته به فروش خواهند گذاشت. در همین حال نقشه کلی تجدید و ساختمان شهر دوشنبه موسوم به گین پلان که بر پایه تصمیم دولت تطبیق آن می بایست سال روان شروع شود و مدت نامعین موقف گذاشته شد. عبدولی کاملوف می گوید شهرداری دوشنبه نقشه کلی بازسازی شهر دوشنبه را که این آژانس ترتیب داده است مقبول ندانسته، برای نقشه بهتر میان شرکت های ساختمانی آزمون اعلام نمود، ولی در این آزمون فقط یک شرکت اشتراک کرد. در چنین حال شهرداری آزمون را لغو نمود و تصمیم گرفته است برای طرح‌ریزی لایحه مزبور در نزد خود اینستیتوت ویژه نقشه تجدید دوشنبه را تأسیس دهد. به گفته آقای کاملوف شهرداری تاکنون این مؤسسه را تأسیس نداده است و این باعث به تأخیر بازسازی دوشنبه شده است.
بعد از پیشنهاد آزمون رئیس شهر دوشنبه قرارمند نشدن، دیگر برای آنکه دیگر تشکیلات پیشنهاد بکرد آزمون یک کس بود، قرار قبول کردن که شهر دوشنبه و اینستیتوت دوشنبه گیم پلان بسازند. همین اینستیتوت گیم پلان دوشنبه گیم پلان تاسیس نیافت. خیر رئیس شهر خون دارن قبول نکردن. از سبب آنه که همین اینستیتوت تاسیس نیافت، همین گیم پلان در جایش ماند.
در همین حال آژانس ساختمان و معماری میگوید مقامات خانه های زیاده که مردم بیرون از نقشه کلی شهرسازی غیر قانونی ساختند تخریب کردند. مسئولان این آژانس از آشکار کردن شماری خانه های از سوی مقامات خراب شده خودداری میکنند، اما میگویند بیشتر از 1300 مورد خانه های غیر قانونی ساخته مردم را به قید گرفتند. کارشناسان میگویند اگر نقشه کلی تجدید شهر دوشنبه طرح‌ریزی و عملی شود، مقامات تمام این موردها را به اصطلاح خود اصلاح، یعنی این خانه ها را ویران خواهند کرد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزان شدن نرخ منزل در تاجیکستان، شنوندگان گرامی، با این گزارش و با ارزوی ارزانی و فراوانی همه بازارها می رسیم به پایانی مجله شانگاهی چهارشنبه 21 ینور. کارگردانی همه 3 ساعت این نشر مجله شانگاهی را همکاری ما شهلای ناصری بر عهده داشت و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و
من فرهاد میلاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موجهای رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
مادر مادر دنیای من، رویای من، توی تو، توی تو، توی تو، توی تو. مادر مادر دنیای من، رویای من، توی تو، توی تو، توی تو، توی تو. عطری گلی خوشبوی من، خوشروی من، توی تو، توی تو، توی عطری گلی خوشبوی من، خوشروی من، توی تو، توی تو، توی تو. از نکهت گیسوی تو جانم فراغ ریست، فراغ ریست، فراغ ریست. توی بی هم توی من الگوی من توی تو توی تو توی تو یک توی بی هم توی من